بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی طرح 20 میلیون دلاری را برای مقابله با آمریکا و بریتانیا تصویب کرد. طرح ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس در همه پرسی تصویب شد. آیت الله منتظری برخوردهای تند و خشن توسط نیروهای انتظامی و برخی از نیروهای بسیج با معترضان را خلاف شرع و قانون دانست. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 8 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2009 میلادی. از شمال باختری تا شمال خاوری جبهه هوای سرد همچنان حکم فرماست. در استانهای خراسان، یزد، کرمان و هرمزگان هوا ابری و بارانی خواهد بود. تهران و سایر شهرهای کشور آسمانی نیمه ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 2 تا فقط 8 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه طرح موسوم به مقابله با توطئه‌ها و محدودسازی‌های ناعادلانه آمریکا و انگلیس و افشای نقض حقوق بشر توسط این دو کشور را تصویب کرد. به نوشته خبرگزاری‌ها 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به این طرح اختصاص داده شده است. طرح تصویب شده در مجلس همچنین خواستار حمایت از جریان‌هایی شده است که مترقی نامیده شدند و به نوشته این طرح در برابر اقدامات غیرقانونی دولت‌های آمریکا و انگلیس در جهان ایستاده‌اند. نام جریان‌هایی که قرار است جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایت کند اعلام نشده است، اما دولت ایران تا کنون از حزب الله در لبنان و جنبش اسلام‌گرای فلسطینی حماس در نوار غزه حمایت کرده است. قرار است کمیته‌ای با مسئولیت وزارت اطلاعات درباره چگونگی هزینه کردن این اعتبار تصمیم بگیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی 226 نفر از نمایندگان مجلس امضا شده، از دولت خواسته شده است که طرح خود برای کاهش سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سریعاً ارائه کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه پیشنهادی محکومیت جمهوری اسلامی ایران به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را با اکثریت آرا تصویب کرد. این شورا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا این طرح را فوراً متوقف کند. شمارش اولیه آرای همه پرسی روز یکشنبه در سوئیس نشان می‌دهد که شرکت کنندگان در آن به ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد در این کشور رأی دادند. این همه پرسی در پی درخواست حزب ملیگرا و راستگرای مردم سوئیس صورت گرفت. این حزب توانسته بود 100 هزار امضای لازم برای ارجاع این موضوع به همه پرسی را گردآوری کند. حزب مردم در توجیه مخالفت خود گفته بود که ساخت مناره برای مساجد نشانه ی حاکمیت اسلام بر سوئیس خواهد بود. دولت و پارلمان سوئیس از مردم این کشور خواسته بودند تا به ممنوعیت ساخت مناره در مساجد رأی مثبت ندهند. دولت سوئیس رأی مثبت به این طرح را مخالف قانون اساسی این کشور و آزادی مذاهب دانسته بود. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه و حامی اصلاح طلبان حوادث پس از انتخابات و آنچه را که او برخوردهای تند و خشن توسط نیروهای انتظامی و برخی از نیروهای بسیج با مردم نامید خلاف شرع و قانون دانست. آقای منتظری که روز شنبه به مناسبت عید قربان سخن می گفت، خطاب به کسانی که مردم را مورد ضرب و جرح قرار دادند گفت: فلسفه تشکیل بسیج در راه خدا بود، نه بسیج در راه شیطان. به گزارش سایت آیت الله منتظری، این مرجع تقلید گفت: به تمامی کسانی که به دست ماموران کتک خوردند، حتی اگر خراشی به بدن آنها وارد شده باشد، باید دیه پرداخت شود. آیت الله منتظری همچنین خواستار بازداشت شدگان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد و سرانجام این که سرویس‌های اسرائیلی عربستان سعودی می‌گویند که شمار قربانیان ناشی از سیل در بندر جده به بیش از 100 نفر رسیده است.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. علی لاریجانی به کشورهای پنج به اضافه یک هشدار داد کاری نکنند که مجلس همکاری با آژانس را کاهش دهد. فرمانده سپاه تهران بزرگ در سخنانی گفت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات شماری افراد نفوذی وارد صفوف بسیجی‌ها شده بودند. واردات محصولات چینی روز به روز افزایش می‌یابد و تولید کنندگان داخلی ایران را در تنگنا قرار می‌دهد. حضور آیت الله ها در حیات خلوت آمریکا، گزارشی از هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر تقدیمتان میشه که موضوع آن ازدواج موقت یا همان صیغه است. مطالب شنیدنی دیگر هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود نسبت به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران واکنش نشان داد. آقای لاریجانی خطاب به کشورهای آمریکا و سایر اعضای گروه پنج به اضافه یک به آنها هشدار داد کاری نکنند که مجلس و ملت ایران را ناچار سازند راه دیگری در پیش گیرند و همکاری با آژانس را به طور جد تقلیل دهند. 226 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از دولت خواستند لایحه کاهش سطح همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به مجلس ارائه کند. آرش حسن نیا.
آغاز به کار مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه با نسخ پیش از دستور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی همراه بود. لاریجانی در این نطق نسبت به تصویب پیشنویس قطعنامه شورای حکام آژانس علیه ایران واکنش نشان داد. رئیس قوه مقننه ایران با اشاره به این قطعنامه آن را نشانه ای از نوعی کلاهبرداری سیاسی خواند که آمریکا و کشورهای غربی در پی آن بودند.
در روزهای اخیر آژانس بین‌المللی اتمی با صدور قطعنامه ای نشان داد که آمریکا و برخی کشورهای غربی در پس پیشنهاد اخیر خود در بحث سوخت اتمی راکتور تهران چه هوس‌هایی را دنبال می‌کردند. این قطعنامه نشان داد که آنها نه تنها قصد مذاکره برای وصول به راه حل نبودند، بلکه پیگیر نوعی کلاهبرداری سیاسی بودند. وگرنه شما باید از اعلام حتی زودهنگام مرکز فوردو اقوال می‌کردید، نه اینکه آن را عاملی برای صدور قطعنامه قرار دهید و باز هم تکرار حرف‌های بی‌مبنای گذشته.
او همچنین در بخشی از سخنان خود خطاب به آمریکا و کشورهای پنج به علاوه یک به آنها هشدار داد که کاری نکنند که مجلس و ملت ایران راه دیگری را در پیش گیرند و همکاری با آژانس را به طور جد تقلیل دهند.
تصور نکنید این گونه بازی‌های فرسوده و کهنه مجال جدیدی برای چانه‌زنی برای شما فراهم می‌کند و کاری نکنید که مجلس و ملت ایران راه دیگری را در پیش گیرند و همکاری با آژانس را به طور جد تقلیل دهند. ما با دقت اقدامات بعدی شما را رصد می‌کنیم و اگر دست از سیاست مسخره چماق و هویج برندارید طرحی نو در رفتار با شما می‌افکنیم.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 27 نوامبر قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را با اکثریت آرا تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا ساخت و ساز در این طرح را بیدرنگ متوقف کند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است فوراً ساخت تأسیسات غنی‌سازی فوردو در شمال قم را متوقف کرده و ضمن روشن ساختن انگیزه واقعی از ساخت چنین مرکز اتمی اطمینان دهد که تأسیسات یا برنامه پنهان دیگری در کشور ندارد. اما روز یکشنبه گذشته از نطق علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 226 نماینده مجلس نیز با امضای نامه‌ای از دولت خواستند تا هرچه زودتر برنامه و طرح کاهش سطح همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرده و آن کمیسیون نیز طرح مزبور را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. در بخشی از این بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که آنها یقین دارند اراده سیاسی ناشی از خواست برخی قدرت‌های بزرگ و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا و انگلیس سبب انحراف در مسیر پرونده ایران شده است. نمایندگان مجلس با دوگانه و سیاسی دانستن رفتار آژانس و شورای حکام ضمن تأکید بر استمرار بدون وقفه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام به عنوان یک نهاد تخصصی خواستند از رفتارهای دوگانه که موجب خدشه جدی به اعتبار آن سازمان شده است دوری جوید. پیش از واکنش‌های رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب قطعنامه جدید شورای حکام، دیگر مقام‌های دولتی ایران نیز نسبت به تصویب این قطعنامه واکنش نشان داده و آن را سیاسی و بی‌اثر خوانده بودند. اما در حالی مقامات ایران قطعنامه تازه شورای حکام را بی نتیجه ارزیابی می کنند که روسیه به عنوان همپیمان سیاسی ایران از این کشور خواسته به پیام این قطعنامه به صورت جدی توجه کند. از سوی دیگر آمریکا نیز می گوید زمان برای رویکرد کنونی ایران رو به اتمام است.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره سخنان روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هشدارش به کشورهای 5 به اضافه 1 در پی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
حسین همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ روز یکشنبه از بازداشت برخی از کسانی که افراد نفوذی نامید خبر داد و گفت آنها در طی درگیری‌های پس از انتخابات 22 خرداد ریاست جمهوری به عنوان بسیجی وارد عمل شده بودند. این فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود در درگیری‌های پس از انتخابات تعداد 12 نفر که با پوشش بسیج خود را بسیجی معرفی کرده بودند بازداشت شدند و پرونده آنها در مراجع قضایی در حال پیگیری است. بهروز کارونی
فرمانده جدید سپاه تهران بزرگ به خبرگزاری مهر گفت که افراد بازداشت شده هیچ گونه سابقه فعالیتی در بسیج ندارند، اما خود را به عنوان بسیجی معرفی کردند. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری، در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، نیروی بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب معترضان ایفا کرد. در عین حال تصاویری نیز از شلیک مستقیم نیروهای بسیجی به سوی معترضان در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز پس از انتخابات در شبکه‌های مختلف خبری و اینترنتی منتشر شد. در این میان شرکت نیروی بسیج در برخورد سازمانیافته نیروهای دولتی با معترضان به نتایج انتخابات در سطحی بود که چندی پیش فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران از بسیج و سپاه به دلیل نقش برجسته آنها در مقابله با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده است. محمد علی جعفری برخورد نیروهای بسیج و سپاه با معترضان به نتایج انتخابات را تعیین کننده خوانده و گفته بود که با حضور گسترده نیروها نارامی‌های اخیر که با وابستگی به بیگانه و برنامه‌ریزی‌های گسترده انجام می‌شد ظرف مدت یک هفته خونسا و اوضاع تحت کنترل درآمد. علاوه بر این عبدالله عراقی فرمانده پیشین سپاه پاسداران تهران بزرگ با اشاره به اینکه از 25 خرداد ماه تا 25 مرداد ماه مسئولیت امنیت پایتخت بر عهده سپاه پاسداران و نیروهای بسیجی بود، مسئولیت شلیک مستقیم به سوی معترضان از پایگاه بسیج در میدان آزادی در روز 25 خرداد را پذیرفته بود. وی گفته بود که بسیجیان به دنبال تاکید او به فردی که از دکل مخابرات در مقابل این پایگاه بالا رفته بود شلیک کردند. در همین حال فرمانده جدید سپاه تهران بزرگ روز یکشنبه گفت بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که افراد نفوذی نه بسیجی و نه طرفدار نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری بودند، بلکه همان افرادی بودند که پرونده آنها در دادگاه انقلاب در حال بررسی است. حسین همدانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با بسیجیان متخلف در حوادث پس از انتخابات برخورد صورت گرفته است یا نه، گفت در این ایام اگر فردی در قالب سازمان بسیج دست به تخلفی زده باشد و فرمانده وی نیز او را کنترل نکرده باشد، هم فرمانده و هم شخص متخلف بازخواست خواهند شد. حضور نیروهای بسیجی در مقابله با معترضین به نتایج انتخابات مورد انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های اصلاح طلب قرار گرفته است. از جمله در تازه‌ترین واکنش‌ها میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، در بیانیه‌ای از نیروی بسیج خواست که خود را در برابر مردم قرار ندهد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید درباره سخنان فرمانده سپاه پاسداران تهران بزرگ مبنی بر حضور شماری افراد نفوذی در صفوف بسیجی ها در جریان درگیری های پس از انتخابات 22 خرداد. آنچنان که روزنامه های ایران هم نوشتند، چای خشک چینی هم به بازار ایران آمد. پس از واردات جانماز، مهر چینی، گردو و سیر چینی، چای چینی هم به بازار آمد. به گفته پرویز شعبانی، عضو اتحادیه چایکاران شمال، چای کشور نمیتواند با بازار چین رقابت کند. او ضمن انتقاد از وضعیت موجود به ایسنا گفت متاسفانه در کنار سایر محصولات وارداتی از چین، چای خشک نیز از این کشور وارد ایران می شود، چرا که نیروی کار و در نتیجه هزینه تمام شده تولید چای در چین نسبت به ایران بسیار پایین تر است. عضو اتحادیه چایکاران شمال افزود امسال 60% از 37,000 تن چای خشک تولید شده در ایران از طریق سازمان تعاون روستایی و به جای طلب کارخانجات خریداری و وارد انبارها شده است. درباره افزایش روزافزون واردات کالاهای چینی به ایران با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا به گفتگو می نشینیم. آقای خاوند، دلیل عمده افزایش واردات محصولات چینی به ایران چی هست؟
این پیامد اعتراضات بسیار شدیدی هست که از سوی محافل اقتصادی ایران نسبت به انبوه واردات هست و مثل اینکه به این اعتراضها ترتیب اثری داده نشده. بسیاری از زمینه‌ها، از زمینه‌های سنتی گرفته مثل واردات پارچه، لباس، کفش که بسیاری از کارخانه‌های نساجی و چرم دچار در موقعیت بسیار بسیار دشواری قرار گرفتند، تا چیزهایی مثل سنگ قبر گرفته و حتی وسایلی که در جریان تظاهرات مذهبی مورد استفاده قرار میگیره مثل مثلا زنجیر و چیزهای دیگه. هیچ کس مخالف مبادله آزاد نیست، ولی مبادله آزاد به این معنا نیست که دروازه های یک کشور رو به صورت دربست باز بگذارند به روی کالاهای خارجی، اون هم کالاهایی که از یک کشوری میاد که قوانین بین المللی رو رعایت نمی کنه و به خصوص در مورد ایران رعایت نمی کنه. چین رو کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا یا اتحادیه اروپا می توانند وادار بکنند که در مورد مسائل بازرگانی بین المللی این قواعد رو رعایت بکنه، ولی در مورد کشورهایی مثل ایران و کشورهایی حتی ضعیفتر از ایران، صادرات چین مسائل بسیار زیادی رو برانگیخته.
آقای خاوند، یه نمونه از این قواعد رو میتونم ازتون بپرسم چی هست؟
چین عضو سازمان تجارت جهانی است و در نتیجه ایالات متحده و آمریکا و اروپا و بقیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی میتواند از چین بخوان که قوانین بازی رو رعایت بکنه و مثلا کالاهایی رو به صورت دامپینگ یا کالاهایی رو که یارانه شدید در چین دریافت کردند اینها رو رعایت بکنه. منتها در مورد کشورهایی مثل ایران که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند و به دلایل سیاسی هم، چون که ایران نیازمند کمک‌های دیپلماتیک چین هست، مجبوره که در قضیه قضایای تجاری در واقع اعتراضی نکنه، انتقادی نکنه و بازار ایران رو یکسره واگذار کنه به کالاهای چینی، در مورد ایران این مسئله به شکل حادی مطرح میشه، چون که ایران از این قوانین نمیتونه استفاده کنه.
امروز همچنین با خبر شدیم که صادرات غیر نفتی ایران 10% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. آیا کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش میزان واردات به خصوص از چین میتونه با هم یک رابطه داشته باشه؟
ارز در ایران به شکل مصنوعی ارزان نگه داشته شده، چون که دولت جمهوری اسلامی به خاطر ارزان نگه داشتن واردات و اینکه سعی بکنه که تورم رو از راه ارزان نگه داشتن واردات مهار بکنه، پول ملی ایران رو به صورت مصنوعی در حد بالایی نگه داشته و این باعث میشه که واردات از جمله واردات از چین ارزان تمام بشه و در عوض صادرات ایران گران تمام بشه. صادرکنندگان ایرانی درخواست میکنن، تمنا کردند، بارها التماس کردند که دولت ایران در مورد مسائل ارزی دقت بکنه در کشوری که نرخ تورم اون بالای 20% نوسان میکنه، چطور ممکنه که نرخ ارز کم و بیش ثابت بمونه؟ ولی دولت جمهوری اسلامی تا به حال به این درخواست ترتیب اثر نداده، چون که بهانش اینه که اگر بخواد نرخ ارز رو به حالت عادی در بیاره، در ایران تورم به شدت افزایش پیدا بکنه. به هر حال مسئله بر سر اینه که با حفظ مصنوعی نرخ ریال در حد بالا، صادر کنندگان هستند که مجازات میشند و در واقع وارد کنندگان هستند که از این وضعیت استفاده میکنند، از جمله وارداتی که از کشور چین میاد، و هیچ تولید کننده ایرانی قدرت رقابت در مقابل این کالاهای ارزان چینی رو که ارزان بودنش هم تا اندازه زیادی به شکل مصنوعی هست نداره.
آقای خواوند، اگر وضعیت همینطوری ادامه پیدا کنه، به نظر شما آینده اقتصادی ایران چگونه خواهد بود؟
اگر وضعیت به این صورت ادامه پیدا بکنه، هم صادرات غیر نفتی ایران به صورت واقعی کلمه چیزی هست حدود 13 میلیارد دلار و نه 23 میلیارد دلاری که دولت آقای احمدی نژاد ادعا میکنه، چون که دولت آقای احمدی نژاد میعانات گازی و مواد پتروشیمی رو هم جز صادرات غیر نفتی ایران حساب میکنه، در حالی که اینها صادرات نفتیه. صادرات غیر نفتی واقعی ایران چیزی حدود 13 میلیارد دلاره که در واقع 1/10 صادرات ترکیه است. و اگر وضعیت ادامه پیدا کنه، این باعث خواهد شد که بیش از پیش صادر کنندگان ایرانی مجازات بشند و صادرات غیر نفتی ایران بیش از پیش تنزل پیدا بکنه و راه باز بشه برای واردات باز هم انبوه‌تر به بازارهای داخلی کشور.
خیلی ممنونم آقای خواوند از توضیحاتتون و روشنگری درباره افزایش واردات محصولات چینی به ایران.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
در اینجا نوبت میرسه به صحبت‌های شما شنوندگان گرامی که در پیوند با رخدادهای ایران با فرستادن پیام برای ما درباره مسائل مختلف نظر خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا سایر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا شوند.
اینا میگن که دانشجو قشر تحصیل کرده جامعه، میفهمن همه چیزو، اما خودشون این قبول ندارن. میان توی دانشگاه دوربین مدار بسته میذارن، میان میگن که شما نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، در خیلی صحبتهای دیگه که من فکر میکنم اسلام هم خیلی حالا نمیدونم، ولی فکر کنم که با این چیزا موافق نباشه. حالا من کارشناس دینی نیستم، ولی فکر نمیکنم که دیگه اسلام با اینقدر سختگیری موافق باشه.
در مورد این مسئله که میگن باید دختر و پسر تو دانشگاه هم سوا بشن، خواستم بگم که اگر امکان داره تو خیابونا وقتی ماشینا هم تردد میکنن، راننده های خانوم که تردد میکنن پشت فرمونن، یه خیابون دیگه براشون درست بکنن.
ملت غیور ایران، خطاب به شما. اعمال این حکومت را به پای اسلام نذارید. این حکومت یه حکومت دیکتاتوری که پشت اسلام مخفی شده و داره از اسلام سوء استفاده میکنه.
من فکر میکنم طرح جداسازی جنسیتی دانشگاه توهین مستقیم به انسان هاست، چه مرد و چه زن. همیرا هستم از قزوین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
و شماره دیگری هم به این منظور در اختیارتون هست در واشنگتن، میتونید یادداشت کنید 201-202-82-87-220 برای دریافت پیام های شما شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد که به تازگی از سفر به برزیل، بولیوی و ونزوئلا بازگشته است، پس از ورود به تهران گفت روابط با این کشورها در بخش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت در حال توسعه است. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت توسعه روابط ایران و برزیل معادلات سیاسی منطقه را تغییر می‌دهد. درباره سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین و هدفهای جمهوری اسلامی در این منطقه، هفته‌نامه اکونومیست لندن مقاله‌ای دارد زیر عنوان آیت الله‌ها در حیات خلوت آمریکا که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
گوین که محمود احمدی نژاد پیشتر به ونزوئلا و بولیوی سفر کرده بود، اما دیدار او از برزیل اولین دیدار بود. در برزیل، بزرگترین کشور آمریکای لاتین، رئیس جمهوری این کشور لولا دا سیلوا ضمن حمایت از برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز بر موجودیت کشور اسرائیل تأکید کرد. این در حالی بود که شماری از شهروندان برزیل با مخالفت به سفر احمدی نژاد به کشورشان و اظهارات او در مورد زیر سوال بردن هولوکوست دست به تظاهرات زده بودند. در همین زمینه هوز سیرا، فرماندار ایالت ساو پائولای برزیل که از او به عنوان رقیب اصلی لولا دا سیلوا در انتخابات آینده ریاست جمهوری برزیل یاد می شود، در مقاله‌ای در روزنامه پورتیراژ فولا نوشت: شاید بتوان روابط دیپلماتیک با یک رژیم دیکتاتوری را پذیرفت، ولی دعوت از رهبر چنین رژیمی برای دیدار از برزیل پذیرفتنی نیست. هفته‌نامه اکونومیست می‌نویسد جمهوری اسلامی با برقراری روابط نزدیک با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین در منطقه‌ای که از آن حیات خلوت ایالات متحده آمریکا یاد می‌شود، می‌خواهد واشنگتن را بترساند یا لااقل چنین پیامی به آمریکا بدهد و سعی می‌کند برای برقراری روابط نزدیک با کشورهای آمریکای لاتین از ابزارهای گوناگونی استفاده کند، مانند راه اندازی کارخانه مونتاژ ماشین در ونزوئلا و یا تهیه برنامه و فیلم‌های مستند برای بولیوی درباره ایالات متحده آمریکا یا به اصطلاح رهبران جمهوری اسلامی شیطان بزرگ. البته به موازات این، ایران روابط تجاری به درجات مختلف با کشورهای اکوادور، نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئلا برقرار کرده است. این هفته‌نامه در ادامه می‌نویسد یکی از نتایجی که ایران تاکنون از پیگیری این سیاست خود در آمریکای لاتین به دست آورده، حمایت ونزوئلا و کوبا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. گویین که مهمترین هدف احمدی نژاد از سفر تازه‌اش به آمریکای لاتین این است که موضع سیاسی خود را تقویت کند، موضعی که با توجه به فشارهای داخلی در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری زیر سوال رفته است. به گزارش هفته‌نامه اکونومیست، متعاقب سفر یک هیئت ایرانی به کشور اکوادور در ماه گذشته، ایران قرار است با واگذاری اعتبارات به این کشور آن را در ساختن سدهای برق‌آبی یاری دهد، کشوری که با مشکلات حاد مالی و اقتصادی روبروست و توانایی بازپرداخت وامهای خود را ندارد. به نوشته این هفته‌نامه، به رغم روابط نزدیک ایران با ونزوئلا، اکوادور، بولیوی و برزیل، جمهوری اسلامی نتوانسته است چنین روابطی را با دیگر کشورهای قاره آمریکا مانند مکزیک و کولومبیا برقرار کند. روابط ایران با آرژانتین هم بر سر مسئله بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، مرکز آرژانتین که 15 سال پیش اتفاق افتاد، سرد است و به همین جهت سفر احمدی نژاد به برزیل اهمیت فوق‌العاده‌ای برای جمهوری اسلامی داشت، به مراتب بیشتر از سفر رئیس جمهوری ایران به ونزوئلا. با این وجود، آنگونه که اکونومیست می نویسد، پذیرایی لولا دا سیلوا از احمدی نژاد می تواند برای موقعیتی که این کشور در صحنه بین المللی به دنبال آن است مخاطره‌آمیز باشد، زیرا لولا دا سیلوا که مدام از اهمیت دموکراسی برای برزیل صحبت می کند، رابطه گرمی با جمهوری اسلامی دارد که تاکنون 5 نفر از فعالان سیاسی ایران را در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری به مرگ محکوم کرده است.
آیت الله ها در حیات خلوت آمریکا، مقاله هفته‌نامه اکونومیست لندن که چکیده آن را از حسین آریان می‌شنیدیم. ساعت 19:28 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله شامگاهی از تازه‌های جهان ورزش آگاهی می‌یابیم در همراهی فریبرز غریب.
امشب در فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا یک دیدار داغ و سنتی در برنامه است که به زعم کارشناسان مهمترین و پربیننده ترین دیدار فوتبال باشگاهی جهان است. yeah! رئال مادرید و بارسلونا امشب در ورزشگاه نیوکامپ در شهر بارسلون 159مین الکلاسیکوی فوتبال اسپانیا را برگزار می‌کنند. صرف نظر از موقعیت جدولی این دو تیم، نبرد کهکشانی‌ها با بارسا در هر ورزشگاهی که انجام شود همیشه جذاب و پرهیجان است. به گزارش خبرگزاری‌ها الکلاسیکو با پوشش تلویزیونی 3 میلیارد نفری رکورد پرتماشاگرترین بازی فوتبال باشگاهی جهان را در اختیار دارد. حضور بیشتر ستارگان فوتبال جهان از جمله مسی، ابراهیموویچ، اینیستا و ژاوی در بارسا و کریس رونالدو، کاکا، بنزما و کاسیاس در رئال مادرید بی‌تردید جذابیت‌های دیدار امشب این دو تیم را دوچندان خواهد کرد. بازی امشب رئال با بارسا از هفته 12 لالیگا در ساعت 21:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر رئال مادرید با 28 و بارسا با 27 امتیاز رده‌های اول و دوم را در اختیار دارند. در لیگ برتر انگلیس هم امشب دیدارهای مهمی در دستور کار است که در حساس‌ترین آن در دربی شهر لندن چلسی تیم اول جدول در ورزشگاه خانگی آرسنال تیم چهارم به میدان می‌رود. دیشب در این چهارچوب منچستر یونایتد در یک بازی پرگل 4-1 در خانه تیم ته جدولی پورتسموث به برتری رسید که با 31 امتیاز همچنان به عنوان نزدیک‌ترین تهدیدکننده چلسی در ردیف دوم جدول باقی بماند. در بوندسلیگای آلمان امشب دو بازی آخر از هفته 14 در برنامه است که طی آن بایر لورکوزن میزبان اشتوتگارت است و هانوفر از بایر مونیخ پذیرایی می‌کند. وردر برمن شب گذشته با تساوی 2-2 در مقابل وولفسبورگ 27 امتیازی شد و برابر با امتیازات لورکوزن در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. و در ورزش ایران امروز 12مین سال روز حماسی ملبورن است. بسیاری از علاقه‌مندان فوتبال روز 8 آذر 1376 را به خوبی به خاطر دارند. 12 سال پیش در چنین روزی تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه شهر ملبورن استرالیا در برابر تیم ملی این کشور در حالی که تا دقیقه 70 با 2 گل از این تیم عقب بود موفق شد 2 گل تاریخی و سرنوشت‌ساز به ثمر برساند و ضمن خلق حماسه ملبورن جواز صعود به مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه را به دست بیاورد. دقایقی بعد از این موفقیت در بیشتر شهرهای ایران جشن‌های خیابانی باشکوهی برپا شد و هواداران فوتبال تا ساعت‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند و صعود ایران به جام جهانی را جشن گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت تقریبا 19:32 است. در ادامه مجله شامگاهی در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب مانند هر یک شنبه برنامه صدای دیگر در نظر گرفته شده که این بار موضوع ازدواج موقت یا همان صیغه موضوع اصلی اون هست. اما پیش از آغاز برنامه صدای دیگر با صدای هانا کاویانی این بار از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم. با سلام به شما.
با سلام. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرح موسوم به مقابله با توطئه‌ها و محدودسازی‌های ناعادلانه آمریکا و انگلیس و افشای نقض حقوق بشر توسط این دو کشور را تصویب کرد. به نوشته خبرگزاری‌ها 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به این طرح اختصاص داده شده است. طرح تصویب شده در مجلس همچنین خواستار حمایت از جریان‌هایی شده است که مترقی نامیده شدند و به نوشته این طرح در برابر اقدامات غیرقانونی دولت‌های آمریکا و انگلیس در جهان ایستادند. نام جریان‌هایی که قرار است جمهوری اسلامی ایران از آن حمایت کند اعلام نشده است، اما دولت ایران تاکنون از حزب الله در لبنان و جنبش اسلامگرای فلسطینی حماس در نوار غزه حمایت کرده است. قرار است کمیته‌ای با مسئولیت وزارت اطلاعات درباره چگونگی هزینه کردن این اعتبار تصمیم بگیرد. سفرعلی براتلو، سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران، روز یکشنبه گفت پلیس با تجمعات فاقد مجوز در روز 16 آذر برخورد خواهد کرد. آقای براتلو تصریح کرد که اگر همگروهی درخواست تجمع خارج از دانشگاه داشته باشد، به آنها مجوز داده نخواهد شد. این مقام استانداری تهران این مطلب را در پی اعلام برنامه برخی از تشکل‌های دانشجوی منتقد دولت برای برگزاری مراسمی در روز 16 آذر روز دانشجو اعلام کرد. سرپرست معاونت امنیتی انتظامی استانداری تهران پیشبینی کرد که در روز 16 آذر هیچ گونه نارامی رخ نخواهد داد. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه و حامی اصلاح طلبان حوادث پس از انتخابات و آنچه را که او برخوردهای تند و خشن توسط نیروهای انتظامی و برخی از نیروهای بسیج با مردم نامید خلاف شرع و قانون دانست. آیت الله منتظری که روز شنبه به مناسبت عید قربان سخن میگفت، خطاب به کسانی که مردم را مورد ضرب و جرح قرار دادند گفت فلسفه تشکیل بسیج، بسیج در راه خدا بود نه بسیج در راه شیطان. به گزارش سایت آیت الله منتظری این مرجع تقلید گفت به تمام کسانی که به دست ماموران کتک خوردند حتی اگر خراشی به بدن آنها وارد شده باشد باید دیه پرداخت شود. آیت الله منتظری همچنین خواستار آزادی بازداشت شدگان پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در بیانیه صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران را محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی 226 نفر از نمایندگان مجلس امضا شده، از دولت خواسته شده است که طرح خود برای کاهش سطح همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را سریعاً ارائه کند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه پیشنهادی محکومیت ایران به خاطر فعالیت مخفیانه در ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فوردو را با اکثریت آرا تصویب کرد. این شورا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواست تا این طرح را فوراً متوقف کند. شمارش اولیه آرای همه پرسی روز یکشنبه در سوئیس نشان می‌دهد که شرکت کنندگان در آن به ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد در این کشور رأی دادند. این همه پرسی در پی درخواست حزب ملی‌گرا و راستگرای مردم سوئیس صورت گرفت. این حزب توانسته بود 100 هزار امضای لازم برای ارجای این موضوع به همه پرسی را گردآوری کند. حزب مردم در توجیه مخالفت خود گفته بود که ساخت مناره برای مساجد نشانه حاکمیت اسلام بر سوئیس خواهد بود. دولت و پارلمان سوئیس از مردم این کشور خواسته بودند تا به ممنوعیت ساخت مناره در مساجد رأی مثبت ندهند. دولت سوئیس رأی مثبت به این طرح را مخالف قانون اساسی این کشور و آزادی مذاهب دانسته بود. پلیس مرزی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که 27 تن از شورشیان طالبان در یک درگیری کشته شدند و یک ستیزه‌جوی چچن نیز بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام‌های افغان گفتند که این درگیری شنبه شب در منطقه تنی در ولایت خست روی داده است. آنها گفتند که طالبان به یکی از پست‌های مرزی حمله کردند که در پی حمله متقابل نیروهای افغان و حمایت هوایی نیروهای ائتلاف پس از چند ساعت به عقب رانده شدند. شیر احمد کوچی افسر ارشد مرز بانی افغانستان گفت که بسیاری از طالبان کشته شده خارجی بودند. سرویس های اضطراری عربستان سعودی می گویند که شماره قربانیان ناشی از سیل در بندر جده به بیش از 100 نفر رسید است. قربانیان جان خود را به دلیل غرق شدن، فرو ریختن پل ها و یا تصادف اتومبیل ها از دست دادند. در روزهای اخیر عربستان سعودی شاهد بارش باران بی سابقه ای طی سالیان گذشته بوده است. در این حال مقام های عربستان سعودی می گویند که هیچ یک از حجاج در میان قربانیان نیستند.
با سپاس از هانا کاویانی که در ساعت 8 مجدداً با تازه ترین خبرها با ما همراه خواهد بود. همچنان که قبلا هم گفتیم، برنامه هفتگی یک شنبه ها برنامه صدای دیگر است. برنامه ویژه زنان، اما نه فقط برای زنان. برنامه صدای دیگر که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر جنجال برانگیزترین موضوع رسانه‌های داخلی ایران، ازدواج موقت. از زمان طرح پیشنهاد ترویج ازدواج موقت میان جوانان از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی سالها می‌گذرد. آن زمان این پیشنهاد آنقدر مخالفت به همراه داشت که با اینکه شخص رئیس جمهور آن را طرح کرده بود مسکوت گذاشته شد. دو سال پیش اما یک بار دیگر ترویج ازدواج موقت میان جوانان به تیتر اول روزنامه‌ها تبدیل شد. این بار وزیر کشور وقت و از اعضای هیئت دولت محمود احمدی نژاد این پیشنهاد را مطرح کرده بود. اگرچه صداهای موافقی در آن زمان شنیده شد، اما ترازو چنان به نفع مخالفان سنگین بود که پور محمدی وزیر کشور بازتاب سخنانش در رسانه‌ها را برداشتی اشتباه از سخنان خود عنوان کرد. اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که گویی 17 سال پیش در زمان آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز ماجرا خاتمه نیافت، بلکه در سکوت مصلحت اندیشانه ای فرو گذاشته شد. این بار رسانه ملی ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیشگام شده بود تا بالاخره برای بحث رابطه دختر و پسر، ازدواج موقت یا همان صیغه که متعه هم خوانده می شود، پایانی شیرین ترسیم کند. آغاز کننده بحث هم علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی بوده است. او در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد داده بود برای جلوگیری از رواج فساد و فحشا در جامعه، باید ازدواج موقت را بین دبیرستانی ها رواج داد. او گفته بود همه ما می دانیم که امروز دختران و پسران با هم دوست می شوند و روابطی را برقرار می کنند که همه ما می دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده ها هم در جریان هستند. ما هم می گوییم باید همین رابطه در جریان باشد، اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. بازتاب این سخنان علی مطهری چنان تند و تیز بود که وی با ارسال توضیحی برای رسانه‌ها مجبور شد مواضع خود را در مورد روابط میان دختر و پسر شفاف‌تر نماید. در توضیحات آقای مطهری آمده است که جوانان در درجه اول باید به فکر ازدواج دائم باشند و اگر ازدواج دائم برایشان مقدور نیست و به گناه می‌افتند، به ازدواج موقت فکر کنند. رئیس پلیس پیشین آگاهی ناجا در آخرین روز حضورش در این سمت اعلام کرد برای کاهش آمار تجاوز به عنف باید بهره برداری مشروع جنسی در جامعه تسهیل شود. به نوشته روزنامه اعتماد، سردار جعفری گفت احکام اسلامی که زمینه‌های پیشگیرانه دارند، مثل تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پیش بینی شده است، می تواند موجب کاهش تجاوز به عنف شود. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی در ایران، درباره این اظهار نظر تازه رئیس پلیس آگاهی به روزنامه اعتماد گفته است این اظهار نظر مبتنی بر این است که اگر قواعد اسلامی آنطور که آقایان می‌فهمند اجرا شود، همه مشکلات حل می‌شود، اما به نظر می آید این گزاره غلط است و جواب نمی دهد. این آقایان که این توصیه ها را می کنند، حاضرند دختر 15 ساله خودشان صیغه کسی بشود؟ چرا نوبت به خودشان که می رسد باید حتما خواستگار با رعایت هزار رسم و رسوم وارد شود و به هیچ وجه حاضر نیستند فرزندانشان کوچکترین رابطه ای با کسی داشته باشند؟ بعد برای مردم اینطور نسخه می پیچند. کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند اصل ماجرا رابطه زن و مرد است و آنچه گاه گاهی در قالب اظهار نظری بحث‌انگیز یا غیر قابل توجه طرح می شود، حاشیه این بحث هاست. ارتباطی که عرف حاکم بر جامعه و مبانی فقهی راه حل آن را ازدواج دائم می دانند، اما به گفته فقها ازدواج موقت راه حلی است برای کسانی که امکان ازدواج دائم را ندارند. به گفته آیت الله محمد موسوی بجنوردی، رئیس بخش فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی، ازدواج موقت ازدواج اضطراری است و در این نوع ازدواج تساهلی هست که در ازدواج دائم وجود ندارد. آیت الله موسوی بجنوردی، عدم تعلق ارث، عدم استحقاق نفقه، ضرورت نداشتن تمکین و پیش نیامدن نشوز را از موارد تفاوت بنیادین میان ازدواج دائم و موقت می داند. همه این مسائل موضوع بحث این هفته ی صدای دیگر است. میزگردی با حضور احمد قابل، دین پژوه که خود دارای درجه اجتهاد است، و فاطمه صادقی، استاد جامعه شناسی دانشگاه های ایران. بحث را با این پرسش آغاز کرده ایم که آقای قابل، اگر صلاح بدونید با شما شروع بکنیم و اینکه آیا بحثی تحت عنوان ازدواج موقت که از مباحث مذهب شیعه هست، آیا میتونه پاسخگوی حل مشکلی باشه که در حال حاضر به نظر میرسه در جامعه ایران وجود داره؟
به تمامی مبحث اونجوری که در متون اولیه اسلامی در خصوص شیعی اومده توجه بشه و همه زوایای اجتماعی قضیه هم خوابیده بشه و مراعات بشه، به نحوی که راهی برای سوء استفاده افراد دارای خانواده و اونهایی که ازدواج دائم کردن باقی نگذاره و این در حقیقت امکانی باشه برای نسلی که امکان ازدواج دائم ندارند، یعنی نسل جوان یا اونهایی که حتی اگر جوان هم نیستند امکانی برای ازدواج دائم ندارند، چه زن و چه مرد، اگر این برای اونها برنامه‌ریزی بشه و تبدیل بشه به قانون، البته خب امر مثبتی است و بنابر متون اولیه اسلامی و شیعی این راهکار از جانب شریعت باز گذاشته شده تا با تدبیر باید براش محاسبات صورت بگیره و تعیین تکلیف بشه.
و خانم صادقی، نظر شما چی هست؟
من فکر می‌کنم که این گفتار همون جور که شما اشاره کردید در واقع
بیشتر از هر چیزی اونجا ناشی میشه که در سالیان اخیر به ویژه پس از انقلاب و با مشکل شدن هرچه بیشتر شرایط زندگی اقتصادی برای مردم و به ویژه جوانان، مسئله روابط جنسی در واقع در مرکز توجه قرار گرفته که بیشتر از هر چیز روی کرد این بوده که چاره اندیشی هایی بشه. فکر میکنم که در واقع دو دسته پاسخ به این پرسش، دو دسته در واقع موضع میشه بگم که به این پرسش وجود داره. یک دسته موضع از آن کسانی است که به هر حال در حاکمیت نشستن و خب در واقع با گرفتن این موضع که مثلا صیغه میتواند موزل جوانان رو حل بکند، به نوعی در واقع تفره میرن از حل مسائل اقتصادی و مشکلاتی که به هر حال به خاطر این موضوع گریبانگیر جوانان شده. البته این موضوع هم نباید ندیده گرفت که در بین این طیف سوای این که خب نظر به این بوده که بعضی از مشکلات ناشی از روابط جنسی بین جوانان رو حل بکنن، بیشتر از هر چیز به نظر من امتیاز دادن به بعضی از خودی ها بوده که با وجود داشتن مثلا همسر و خانواده مجددا اینها بتونن ازدواج بکنن و روابط دیگه ای داشته باشن و کسی هم به هر حال برای اینا پرونده سازی نکنه و مسئله از این قبیل. اما گروه دومی که به نظر من در قبال این مسئله موضع گرفتن، برخی از نواندیشان دینی و برخی از روشنفکران هستن که غیر دینی البته، که در واقع آقای قابل رو هم به نظر میرسه میشه در این رده طبقه بندی کرد. اینها معتقد هستن که به هر حال راه شرعی رو خود اسلام باز کرده و صیغه یکی از اونهاست، یا مثلا در نزد بعضی از روشنفکران غیر دینی میشود این رو دید که اصلا صیغه مساوی است با آزادی جنسی و مشروع دانسته شده در اسلام هم، بنابراین هیچ اشکالی هم نداره از رو این رو باب بکنیم و بذاریم جوانها مسائلشون رو حل بکنن. من نسبت به این رهیافت به ویژه انتقادات خیلی جدی دارم. یکی از اونها اینه که برای فمینیست ها صیغه در واقع هیچ فرقی با و بهره کشی جنسی از زنان و روسبیگری نداره و اساسا یکی از دلایلی که زنها رو به سمت صیغه شدن میراند مشکلات اقتصادی و بعد مشکلات عاطفی و روانی هست. به اعتقاد من کسانی که این رو ترویج میکنن یک نوع نگاه همه جنسی به زن دارن که متاسفانه در فقه اسلامی به ویژه در فقه شیعه برش تاکید میشه. یعنی زن موضوع تمتع و لذت هست، زن هیچ وقت صاحب حقوق نیست، زن صاحب عقل کامل نیست. به این معنا در واقع موضوع صیغه تمتع است. علاوه بر اون مسئله شأن اجتماعی هست. هیچ کدوم از این آقایون و حتی خانم هایی که صیغه رو ترویج میکنن نه خودشون حاضرن روابطی رو که دارن برملا بشه و نه حاضرن دخترانشون، خواهرانشون، پسرانشون صیغه بکنن و صیغه بشن. و از نظر دلیلش هم اینه که از نظر شأن اجتماعی این موضوع در جامعه ما تا حد زیادی بسیار زیادی در واقع محل پرسش هست. یه پرسش مهمی که وجود داره اینه که چه کسانی مخاطب این سیاست هستن؟ آیا جوانان ما که در طول این 30 سال از فقه و فقاهت به کلی سرخورده شدن، آیا ما میتوانیم مسئله صیغه رو با عنوان این توجیه که این مسئله شرعی و فقهی هست براشون جا بندازیم؟ متاسفانه من فکر می‌کنم این نگاه کاملا غیر عملیه. آقای سروش یه زمانی یه صحبت خیلی قشنگی میکردن، میگفتن ظرف فقه گنجایش تنظیم مناسبات سیاسی اجتماعی رو نداره. شما نمیتوانید دریایی رو در یک فنجانی جای بدید و بعد با اون مسائل حل بکنید. از منظر شرعی هم این مسئله اشکال داره که اگر من وقت داشته باشم به مسائل شرعیش هم اتفاقا اشاره میکنم، چون به هیچ وجه من اعتقاد ندارم که برخلاف فرمایش آقای قابل حتی از نظر شرعی این مسئله توجیه شده باشه، که در مورد این هم اگر فرصت بشه صحبت خواهم کرد.
آقای قابل بفرمایید، خواهش میکنم.
بحث شرعی قضیه رو فکر میکنم که شاید بعد افرادی در رابطه باش اصحار نظر بکنن که مسائل شرعی رو از جنبه ساز و کار شرعی و روش های علمی که در شرع مطرح هست اونها بتونن مورد دقت قرار بدن و اینکه ما از منظر اجتماعی مشکلاتی رو ببینیم بعد اون رو بخواییم در جنبه های علمی دخیل بکنیم به نظر من کار درستی نیست. فقه مبتنی بر کتاب، سنت و دلیل عقلی و اجماع هم به عنوان اینکه کشفی از مثلا قضون مسائل سنت میکنه میتونه به عنوان یک معادت برای دلیل به نام سنت به کار برده بشه. اینها امور تخصصی که درست خانم صادقی پدرشون متخصص بودن در مسائل فقهی، ولی این خب ما در چیزی در فارسی داریم در زبان فارسی گیرن پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل. البته من این اهانت نمیخوام بکنم اگر ایشون واقعا احساس میکنن که در مسئله فقاهت و اینها هم دستی دارن، من ایشون رو با این عنوان نمیشناسم و اطلاعی ندارم از این جهت عذرخواهی میکنم، ولی گمان میکنم که موارد یعنی در حقیقت در بحث رادیویی جای بحث های دبیر علمی نیست. من اجمالا فقط میخوام بگم که درسته که برادران اهل سنت ما زمین که آغاز ماجرای مجلد سیره توسط پیامبر خدا رو در یه مقطعی از زمان میپذیرن، بعد مدعی میشن که این مسئله تحریم شده از جانب خود پیغمبر، ولی بعضی از اصحاب بزرگ پیغمبر و از جمله امیرالمؤمنان رو علی ملی طالب این رو قبول نمی کنند و در مکتب شیعه که به عنوان مکتبی که فقه خودش رو از دیدگاه های امیرالمؤمنین و بعد هم از فرزندان او به عنوان عترت نبی عرض میکنه، به طور طبیعی مسئله صورت یک امر مقابل توافق در آمده که در متن فقه شیعه مسئله ازدواج موقت تقریبا میشه گفت در روی فقه. حالا این نه به معنای این که مثلا اگه کسی منکرش باشه خدای نخواسته مثلا حکم خاصی داره یا متهم به عنوانی میشه، نه، مقصود اینه که این امر برای ردش باید دلایل بسیار قوی ارائه بشه. اجمالا میخوام بگم که مشکل فقهی حداقل از منظر فقه شیعه هیچ عنوان نداره. این مبحث میمونه این که در مقام عمل سوء استفاده هایی میشه. حتی ما روایات داریم، روایات معتبره داریم که فردی میاد پیش امام صادق و سوال میکنه، امام صادق در جواب میگن که من بر تو تحریم میکنم. علتش هم کاملا مشخصه که اون فرد همسر داره و در محدوده زندگی که همسرش هم با او هست این سوال مطرح میشه. یعنی در حقیقت این خب اصلش برای کسانی هست که هنوز ازدواج نکردن، امکان ازدواج ندارن. به هر دلیلی در مجموع میخوام بگم که اساس مسئله رو میشه در یک وضعیت تقنینی قانونگذار بیاد با حفظ همه مصالح جامعه و با حفظ و رعایت همه موارد اینها رو ببینه و قانونگذاری بکنه. کارشناسان اجتماعی بیان نظر بدن، روانشناسان بیان نظر بدن و حقوق‌دانان حضور داشته باشن. این باید روند قانونی را حل پیدا بکنه. من نمیگم که همینجوری هر چیزی که فتوای فقهاست این رو بیاریم در جامعه اجرا بکنیم. منم معتقدم که این مسئله میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، همونطوری که خود ازدواج دائم هم اون چیزی که در اسلام هست مورد سوء استفاده قرار میگیره. اینجوری نیست که هر قانونی هم که شما در نظر بگیرید راههایی برای سوء استفاده هست. ما قانون اساسی داریم الان به راحتی ازش سوء استفاده میکنند و نهایتا میشه گفت که اگر بنا باشه ما به سوء استفاده ها توجه بکنیم و بگیم اصل باطله، خب این کار درست نیست. بگیم ازدواج دائم هم چون ازش سوء استفاده میشه باطله. من به نظرم میاد بازتاب های اجتماعی قضیه رو بدون اینکه نادیده بگیرم، یعنی آدمی هستم که تو این جامعه دارم زندگی میکنم و میدونم جامعه دسته ای مثل ایران هیچ عنوان همین الان آمادگی اون چیزی که من دارم میگم رو برای پذیرش نداره، ولی اسلام که مال ایران نیست. اسلام باید تو محیط غرب هم مسلمان غربی هم باید بتونه ازش استفاده کنه. من میگم اون روابط آزادی که در غرب بین دختر و پسر وجود داره خود اون همون چیزیست که اسلام به عنوان ازدواج موقت اونو میپذیره. یعنی عملا نیاز جنسی وجود داره، افراد از راهکارهای پنهان در روابط پنهان استفاده میکنن و اونجا که چندین برابر امکان سوء استفاده وجود داره. به نظر میاد که ما باید مشکلات اجتماعی رو در پی حلش باشیم، نه اینکه بخوایم برای اینکه مشکل اجتماعی رو چاره کنیم بیایم یک حرف منطقی و یک راهکار قانونی منطقی رو مانعش بشیم، چون امکان داره که بعضی ازش سوء استفاده کنند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آیه قابل، یکی از مسائلی که خانم صادقی هم به اون اشاره کردن این هستش که روشنفکران دینی داعیه دار این مسئله هستن که اصلا بحث صیغه میتونه برابری جنسیتی بین زن و مرد رو ایجاد بکنه. آیا میشه در این حوزه هم برای ما توضیح بدید آیا واقعا روشنفکران دینی چنین داعیه‌ای رو دارن و اگر دارن چه استناداتی برای اون میتونن فراهم کنن؟
مسئله آزادی جنسی که برای خانم ها در عقد موقت هست به طور طبیعی در عقد دائم نیست. خصوصا این بحث رو اگر زمینه کنیم با یه مطلب دیگری در فقه اون مسئله نگه داشتن عده. اولا میدونید که بنابر همین نظریات رایج فقهی عده در عقد موقت که مثلا فرض کنید که یک ماه و نیمه، یعنی 45 روزه، ولی در عقد دائم مثلا فرض کنید که نزدیک 3 ماهه. این خودش یک تخصیص تو همین نظریه‌ای که الان در بین فقهای شیعه رایجه. ولی یه نظریه‌ای هست که در مبانی بحث عده مطرحه و یکی دو نفر از فقها اونجوری که من شنیدم مثل مرحوم آیت الله عراقی به اون فتوا دادن، اینجوری که برای من نقل کردن که اصلا عده به این علت عده واجب شده که مطمئن بشن برای این که زنی که مثلا فرسون که همبستر شده با مردی ممکنه مثلا فرسون که حامل شده باشه این مطمئن بشه. و در قدیم هم میدونید که راهکارهایی برای کشف این مسئله وجود نداشت الا از همین طریقی که زن اگر عادت ماهیانه نشد مثلا این رو قدیم نمی گرفتن برای این که حمل براش ایجاد شده و خصوصا اگر مثلا 2 ماه 3 ماه این قضیه ادامه پیدا کنه دیگه یقین پیدا می کردن که واجد نطفه هست، عده رو برای اطمینان از این مسئله گذاشتن. اگر این علت باشه خب به محض این که شما از راهکارهای دیگری مطمئن بشید به عدم حمل عملا موجبی برای بقای اون حکم عده باقی نمیمونه، یعنی عملا حکم عده برداشته میشه. در ازدواج موقت اونی که مانع رو برمیداره اینه که طلاق لازم نداره، یعنی اینها با به محض این که با هم دیگه توافق کنن حتی اگر مثلا 1 سال سیده کرده باشن به محض این که توافق کنن از همین ساعت از هم جدا میشن، جدایی احتیاج به مثلا فرسون که طلاق و اینها نداره. یعنی همین که گفتن ما از هم جدا میشیم و راضییم که مثلا فرسون دیگه با هم نباشیم تموم شد. اینه که مجموعه اینها رو که زمینه میکنیم میبینیم زنها تنها جایی که امکان نسبتا برابری با مرد دارن در رابطه با بهره‌مندی جنسی در مسئله عقد موقته، در الا در عقد دائم اینجوری که در فقه رایج اسلام مطرح هست زن نمیتونه طلاق بده خودش رو و طبیعتا اون مردی که علارغم داشتن یک زن میتونه زنهای دیگری هم داشته باشه، اما در عقد موقت این محرومیت وجود نداره، به خصوص با زمینه کردن این مبحث عده و مبحث اینکه طلاقی چیزی لازم نیست در صیغه عقد موقت.
خانم صادقی بیایید، برابری جنسی هم فراهم شد، اسلام انقدر میتونه نوگرایانه برخورد کنه.
من عمیقاً با دیدگاه ایشون مخالف هستم. من از نکته شرعی شروع میکنم چون ایشون به تفصیل در این مورد صحبت کردن. متاسفانه باید بگم که آقای قابل برغم همه احترامی که برای شما قائل هستم، بله فقها خیلی وقتا نفهمیدن. نمونه خیلی بارزش در اسلام همین مسئله بردهداری هست که تا همین 1 قرن پیش کاملا توجیهات فقهی براش داشتن. حتی هنوز هم شما میتوانید توجیهات فقهی رو در کتاب‌های مختلف فقها در این مورد ببینید. نمونه‌اش هم بردهداری و استثمار جنسی زنان هست که به نظر من صیغه یکی از مصادیق اون هست. بنابراین این راه رو که شما میبندید و میگید که خب چون من متخصص مسائل فقهی نیستم یا فقیه نیستم حق اظهار نظر در این مورد رو ندارم، به نظر من همون استدلال و رویه‌ای هست که همواره بسیاری از حکومت مداران هم در پیش گرفتن و با این مسئله که راه رو میبندن و اجازه نمیدن که آدم‌ها در واقع در مورد مسائل مختلف اظهار نظر بکنن. در مورد توجیهات شرعی با اینکه من فقیه نیستم، اما به خاطر موضوعی که درگیر شدم و سالها روش کار کردم در واقع ناچار بودم که بسیاری از متون فقهی رو هم زیر رو بکنم. به هیچ وجه الان هم دایره فقیه بودن ندارم، اما واقعیت این استش که اگر شما خودتون هم به متون فقهی در مقاطع مختلف مراجعه بفرمایید می‌بینید که ازدواج موقت تنها و تنها برای جنگ، اون هم به صورت موقت از طرف پیغمبر اجازش داده شده که اون هم در واقع بعضی از اصحاب در مخالفت می‌کردن و نه به صورت رویه‌ای که دائمی بخواد باشه. اتفاقا شما به روایتی از امام صادق اشاره کردید، منم به همون روایت برمیگردم. در ادامه همون روایتی که شما فرمودید و بهش اشاره نکردید، از امام صادق میپرسن که آیا شما خودتون مایل هستید که دخترتون به صیغه موقت در بیاد و امام به هر حال روشون ترش میشه و عصبانی میشن و خود این مسئله نشون میده که حتی برای کسانی که ازدواج موقت رو ترویج میکردن مسئله شأن اجتماعی زنان در این ازدواج همچنان مسئله است و شما هم به این پرسش من پاسخ ندادید که شأن اجتماعی زنان در این مسئله چی میشه با توجه به اینکه کسانی که به این مسئله رو میکنن، یعنی خانم هایی که در واقع مجبور میشن به ازدواج موقت رو بیارن، عمدتاً به دلیل مشکلات اقتصادی است در وهله نخست و دلیل دیگرش هم به خاطر مسائل ناشی از عاطفی و مسائل دیگه مثلا بدون پشتوانه بودن و غیره.
متاسفانه به نظر من بخش زیادی از نواندیشان دینی همیشه از تبعات اجتماعی و سیاسی یه سری مسائل غفلت میکنن و هرگز به اونها جواب نمیدن، از جمله همین مسئله ازدواج موقت.
آیا اساتید علم فقه با ازدواج موقت دخترانشان موافقند؟ آیا اسلام حقوق اولیه زنان را در ازدواج موقت تامین کرده است؟ آیا ازدواج موقت نوع دیگری از بردهداری است؟ اینها سوالاتی است که در بخش دوم میزگردی پیرامون صیغه ازدواجی موقت به آنها پاسخ خواهیم داد. یک شنبه آینده در بخش دیگری از برنامه صدای دیگر شنونده ادامه این میزگرد با حضور فاطمه صادقی و احمد قابل خواهید بود. همچنین مرضیه مرتضی لنگرودی نظرات خود را در این مورد با ما در میان خواهد گذاشت. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یادآوری میکنم که برنامه صدایی دیگر یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. برای فرستادن پیامک به رادیو فردا شماره تلفن 20 420 603 87 41 50 در اختیار شماست. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه.